بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلو قسم من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرکه فی امری کی نصبحک کثیرا و نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. صدق الله العلی العظیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت بزرگوارانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم و سلام ویژه دارم خدمت جناب آقای دکتر حسینی سورکی که قبول زحمت کردن و در این جلسه شرکت کردن. به انشاءالله استفاده میکنیم. قبل از هر چیز ایام سوگواری و شهادت حضرت صدیقه طاهره رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری های همه به نحو احسن مورد قبول حضرات باشه انشاءالله. چندی پیش به همت و به ابتکار جمعیت هلال احمر پیشنهاد همایش علمی ارائه شد تو زمینه اخلاق امدادگری. پژوهشکده اخلاق و معنویت که جز پژوهشکده های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیه متکفل مدیریت علمی این همایش شد. خب ذیل این همایش ما شروع کردیم کمیته علمی رو تشکیل دادیم و به صورت حداکثری هم به لحاظ تنوع تخصص اساتید و هم به لحاظ تنوع مراکز علمی که این اساتید اونجا حضور دارن، از دانشگاه‌های مختلف قم، تهران و شهرهای دیگه، همچنین از پژوهشگاه‌ها و با تخصص‌های متنوع از فلسفه گرفته تا فلسفه اخلاق، روانشناسی، حتی پزشکی، تعلیم و تربیت، ما سعی کردیم یه طیف گسترده ای از تخصص‌ها رو که ارتباطی با حوزه بحث‌های اخلاق امدادگری یا به صورت کلی اخلاق کاربردی داشتن در نظر گرفتیم و این کمیته تشکیل شد الحمدلله. تو فاز اول و توی مهمترین بخش همایش ما باید محورهای همایش رو مشخص می‌کردیم. برای مشخص کردن این محورها طبق روال معمول پیش نرفتیم. توی روال معمول معمولاً خود اعضای کمیته علمی محورهایی رو پیشنهاد میکنن، گفتگو میشه و اینها تصویب میشه. ما این مسیر رو طی نکردیم. از اونجایی که دغدغه اصلی برگزار کنندگان همایش مسائل عینی و اصطلاحا میگن کانکریت، مسائل انضمامی کسایی بود که درگیر کار امدادگری هستن و به خاطر همین ما رفتیم سراغ خود امدادگران و مدیران اینها، مدیران میانی و رده بالا، کسایی که خودشون دستن در کار فعالیت امدادگری هستن. با مجموعه مصاحبه ها و گفتگوها و فوکس گروپ ها و گروه های کانونی تشکیل شد، تعداد زیادی مصاحبه و گفتگو و گروه کانونی داشتیم. ما یه مجموع تعداد بسیار زیادی محورهای همایش استخراج شدن، حدود 50 محور شناسایی شد از مسائلی که اینها سر صحنه باهاش درگیر میشن، مسائل اخلاقی. ما به مسائل تکنیکال و فنی و اینها خب کاری نداشتیم. خب بعدن گفتگوهایی شکل دادیم در کمیته علمی، کمیته مرکزی همایش. اینها برخی ها پالایش شد، برخی ها تلفیق شد. ذیل 11 محور اصلی این محورها سامان پذیرفت، محورهای جزئی هم ذیل همین 11 محور دید. خب بعد از اون دیگه اطلاع رسانی و پوستر سازی و اعلام زمانبندی های همایش اینها صورت گرفت که من انشالله الان آدرس سایت همایش و همچنین کانال همایش توی ایتر هم همینجا به اشتراک میذارم، اساتیدی که علاقه مند هستن شرکت بکنن و از اونجا استفاده بکنن از مطالب. اون چه که مد نظر ما بود برای برگزاری یه سلسله پیشنشست ها این بود که هر کدوم از این پیشنشست ها در واقع یکی از اون محورها رو پیشش بده، یعنی یکی از محورهای همایشمون رو، یعنی سلسله نشست هامون به صورت کلی به همایش ارتباط نداشته باشن، بلکه تناظر یک به یکی داشته باشن با محورهای همایش. یکی از محورهای همایشمون بحث عدالت در توزیع امکانات و خدمات امدادیه. حالا محورهای 11 گانه رو انشاءالله توی سایت و توی پوستر ملاحظه کردیم و ملاحظه می‌کنیم. برای این محور خاص از دو نفر از اساتیدی که توی این حوزه سابقه پژوهش، مطالعه و حتی تدریس داشتن دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر حسینی سورکی از دانشگاه قم و جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح از دانشگاه معارف. من خدمت اساتید سلام عرض میکنم. البته آقای دکتر فلاح یه مشکل کوچیکی پیش اومده، گفتن تا ارائه آقای دکتر حسینی تموم بشه انشالله ایشون هم خودشون رو میرسونه. یه مقدمه خیلی کوتاهی من تقدیم بکنم در باب این جلسه‌ای که در خدمتتون هستیم. من قبل از اینکه مقدمه کوتاه هم عرض بکنم، این آدرس سایت همایش رو اینجا به اشتراک میذارم. عزیزان اگر مایل بودن این آدرس سایت همایش و کانال ایتامون هم این است آدرسش. حالا هر دوتا توی پوستر هست، فقط گفتم اینجا در دسترس باشه که اساتید اگر مایل بودن، دوستان مایل بودن مراجعه بکنه. آرزم محضرتون که ما زیر این محور ریز محورهایی رو دیدیم، اونها رو مختصر تقدیم بکنم فقط عناوینش خدمتتون. معیار و اصول عدالت در توزیع امکانات، معیار اولویت بندی میان نیازهای آسیب دیدگان، حالا نیازهای روحی و نیازهای جسمی مثلا، توزیع کمک‌های مردمی نامتعارف، اجناس گرون قیمت و لوکسی که می‌فرستن برای کمک مناطق آسیب دیده، اینا رو چجور توزیع بکنیم که عادلانه باشه. توزیع کمک‌های مردمی ناهمسان، خب بسته‌های هلال احمر خودشون یه بسته‌های 72 ساعت دارن، این بسته کاملا متحد و شکل کاملا یه جور بسته بندی شده، به هر خانواده ای از همین بسته ها به صورت مساوی میدن. اونجا یعنی عدالت دقیقا با مساوات همپوشان میشه. اما وقتی که کمک های مردمی میان، اینا دیگه همه جور کمکی توشون هست، انواع پتوها گرفته، انواع خوراکی ها، لباس ها و چیزهای دیگه. خب این کمک های مردمی ناهمسان رو چجور توضیح بکنیم که عدالت به وجود بیاد؟ مدیریت فعالیت سلبریتی ها در توزیع امکانات مردمی. خب یه وقتایی سلبریتی ها احساس وظیفه میکنن، احساس حس بشر دوستانه بهشون دست میده و کمک هایی جمع میکنن واسه ارسال به مناطق، یا حتی خودشون میرن اونجا حاضر میشن که اینا رو توزیع بکنن. خب یه وقتایی اینا اونا رو توزیع میکنن و میان دیگه، یعنی تو منطقه وای نمیستن که ببینن تبعات بعدیش چیه، اعتراضات مردم یا توقعات ایجاد میشه. به خصوص این که معمولا این کمک ها به همه نمیرسه، به همه کسایی که اونجا هستن نمیرسه و خب ممکنه که خدمتی که داشته صادقانه ارائه میشده تبعات دیگه از باب عدالت و احساس عدالت پیش بیاره. ریزمحور دیگه مدیریت خواسته های حادثه دیدگان برای دریافت اقلام مصرفیه. یعنی این که خب خود حادثه دیدگان تو شرایط چون بحرانی هستن و همه یه وقتای زار و زندگیشون رو از دست دادن، همه زندگی و حتی خانواده‌اش ممکنه، و اینا مطمئن نیستن که بعد از این 72 ساعت باز هم کمک‌های خواهد اومد یا نه، واسه همین درخواست کمکشون بیش از نیاز فعلیشون میشه. اون شرایط بحرانی و معمولا اضطراب و التهابی که در افراد هست اونا رو به جمع کردن کمک‌های بیش از حد نیازشون شاید وامی داره. اینی که چجور ما با این خواسته ها برخورد بکنیم، چجور مواجهه بکنیم که عادلانه باشه و احساس بی‌عدالتی دامن نزنه، اینم یکی از ریزمحور هاست. اما ریزمحور بسیار مهم بعدی بحث زمینه های احساس بی‌عدالتیه. ببینیم ما خب عدالت با احساس بی‌عدالتی متفاوته، ممکنه جایی عدالت باشد احساس عدالت نباشد و برعکس احساس عدالت باشد خود عدالت نباشد. ما علاوه بر این که باید به معیار و روش و متدی برای ایجاد توزیع عادلانه، توزیع امکانات و خدماتمون عادلانه باشه، علاوه بر این که به یه همچین ملاک و معیاری باید برسیم، باید اون احساس عدالت رو هم سعی کنیم ایجاد بکنیم در دریافت کنندگان این خدمات. اینی که چه زمینه‌های فرهنگی، دینی، رسانه‌ای اینا دامن میزنه به این احساس، یا احساس عدالت یا احساس بی‌عدالتی، آخرین ریزمحوریه که ذیل این بحث در نظر گرفتیم. نکته ای که این وسط خیلی جلب توجه میکنه و خود مدیران جمعیت هلال احمر اشاره میکردن این بود که خب مردم حادثه دیده معمولا ذهنیتشون اینه که امدادگران یه نیروهای دولتی هست. یعنی کمتر کسی متوجه این هست که جمعیت هلال احمر اساساً یه NGOه، یه سازمان مردم نهاده، اصلا دولتی نیست. همین که این نگاه واقع بینانه نیست، یعنی اینو یه سازمان دولتی میدونن که از بودجه های دولتی استفاده میکنه و وظیفه داره که خدمت رسانی بکنه، لذا بسیار زمینه احساس بی‌عدالتی بالا میره، زمینه هاش. اینها رو چجور باید مدیریت کرد سر صحنه، یا حتی توی قبل از حادثه، قبل از حادثه چجور اینها رو مدیریت کرد، این خودش بخشی از ماجراست. یه نکته کوتاهی هم عرض بکنم در خدمت اساتید باشیم. خب اساتید بزرگوار تو این زمینه خب خودشون مطالعاتی دارن و مطلع هستن که ما توی بحث‌های عدالت شاید سه شاخه کلی رو بتونیم در نظر بگیریم: عدالت توزیعی، عدالت کیفری و عدالت جبرانی. اون چه که تو این جلسه محل بحث ماست عدالت توزیعیه. عدالت توزیعیه. حالا اهم از اینه که عدالت رویه‌ای رو مد نظر داشته باشیم یا عدالت قایی یا حالا یه بیتی عدالت ذاتی. حالا هر دو تا حوزه پوشش داده میشه، رویه‌ای و غیر رویه‌ای. منتها فقط عدالت توزیعی رو ما اینجا مد نظر داریم. حتی عدالت جبرانی رو به اون معنی، چون جمعیت هلال احمر متکفل این نیست. ممکنه بعدها ما یه روزی به اخلاق مثلا مدیریت بحران به صورت کلی اگر بپردازیم، وظایف دولت رو هم بخوایم توی این زمینه ببینیم، بحث عدالت جبرانی مسئله جدی باشه. اما الان چون بحث ما متمرکز در جمعیت هلال احمره، جمعیت هلال احمر همون سر صحنه بحران فقط مدیریت میکنه. یعنی مشخصا نجات و اسکان عمدتا هم تو اون 72 ساعت اوله. کل بحث ما بیشتر متمرکز تو این حوزه است و خب البته متعرض بحث‌های سازمانی کلی نمیشی، چون این همایش اونطور که گفتگو شد و صحبت شد، یک همایش ظرفیت پوشش همه محورهای اخلاق امداد رو نداره، فقط و فقط متمرکز در فعالیت‌های امدادگران هستیم، یعنی همون سر صحنه حادثه. من اطاله کلام نمی کنم، امیدوارم انشالله آقای دکتر فلاح هم به موقع بتونیم در خدمتشون باشیم. در خدمت آقای دکتر حسینی سورکی هستیم تا انشالله ایشون بحثاشون رو ارائه بکنن. و خب هدف اصلیمونم از این پیشنشست ها اینه که اساتید بزرگوار برای نویسندگان مقالات افق گشایی بکنن، مسائل رو معرفی بکنن، شاخه های بحث رو، که نویسندگان مقالات ایده به دست بیارن و چالش ها، مسائل و شاخه های بحث رو بیشتر آشنا بشن. من عذرخواهی میکنم بابت اطاله کلام، در خدمت جناب آقای دکتر حسینی سورکی هستیم. آقای دکتر اگر دوربینتونم بتونید فعال بکنیم بیشتر ممنونتون میشم. من دوربین خودم رو قطع میکنم که اینترنت حالا خیلی شاید همراهی نکنه هر دو تا پخش بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه بزرگوار گرامی سلام عرض می کنم.
سلام علیکم برم.
من هم به نوبه خودم سالگرد شهادت اسوه و الگوی نجابت، عفاف، ایثار و استقامت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت عرض می کنم و انشالله که همه ما شیعان واقعی اهل بیت علیهم السلام باشیم. امیدوارم که نکاتی که عرض میکنم تکراری نباشه برای اساتید و دوست داشتم که ابتداً آقای دکتر فلاح شروع بکنن، به جهت اینکه به هر حال ایشون پیش کسبتند و ما دوست داشتیم بیشتر استفاده بکنیم، اما سعی میکنم حالا در فرصتی که دارم خدمتتون باشم. چقدر فرصت دارم جناب آقای بوسلیکی؟
استاد بزرگوار ما دور اول 20 دقیقه در نظر گرفتیم. بله. دو تا 20 دقیقه اساتید ارائه بکنن، اگر حضار سوالی چیزی داشتن برای تکمیل دوباره میتونیم یه 10 دقیقه در خدمتتون باشیم.
نکته اولی که میخوام عرض بکنم، همونطور که فرمودید این بحث‌های ما بحث‌ها بیشتر افق گشایی هست، جستار گشاییه و اینکه مسائل و موضوعات قابل اعتنا در خور توجه و مناقشات مربوط به حوزه عدالت در توزیع امکانات و خدمات رو در بحران ها و بلای طبیعی و امدادگری بیشتر بهش بپردازیم، لذا بیشتر شاید بحث طرح موضوع و مسائل و مناقشات هست و پرداختن به این موضوعات و در پی پاسخ بودن اونها مجال موسعی میطلبه که به هر حضار به این واقف هستن. نکته اولی که میخوام عرض کنم اینه که در بحث امداد و نجات با توجه به تزاید سنانه و بلای طبیعی که حالا بعضا شاهد هستیم در همین سالهای اخیر، بحث امدادگری اهمیت ویژه‌ای داره، به ویژه در بحران‌های جهانی که همین یکی دو سال پیش باش درگیر بودیم، بحران همه‌گیری کرونا. و این نکته هم باید بهش توجه بکنیم که افزون بر اینکه خود احسان امداد و کمک به دستگیری یک وظیفه و یک الزام اخلاقی هست و یک امر خداپسندانه و خیرخواهانه و یقیناً کار عزیزان امدادگر مأجور هست، اما شیوه کمک و نحوه کمک و حد حدود اون هم به لحاظ اخلاقی مهم و قابل توجه هست. دست کم در برخی نگاه‌ها و نظریه اخلاقی اساساً این صرف احسان نیست که ارزشمند یا الزامیه، که شیوه احسان، افکتیو بودن و اثرگذار بودن اون هم مهمه و بلکه الزامی، و به تعبیری احسان باید به احسن وجه صورت بگیره، به شکلی بهینه و با بیشترین میزان اثرگذاری و کارآمدی و کارگشایی. به بیان دیگه کمک کردن و امدادگری و اساساً به طور کلی احسان یک ملاحظات محضورت اخلاقی داره و در مقام کمک افزون بر این که ما باید همدلی داشته باشیم، احساس و عاطفه‌مون درگیر هست، عقلانیت رو هم باید لحاظ بکنیم و کمک ما مشهون باشه از آمیزه از همدلی، احساس، عاطفه و عقلانیت. نکته بعدی این هست که در ادامه همین رو باید عرض کنم، اگر یه امدادگری در زمان امدادگری این توان رو و این فرصت رو داشته باشه که بدون آسیب زدن به اون آسیب دیده و مجروحی که یا محصور شده ای که زیر آوار هست اون رو از زیر آوار نجات بده، باید به همین گونه عمل بکنه. یا اگر پزشکی میتونه بدون قطع عضو و یا ایراد جراحاتی به یک سانحه دیده در مقام درمان اون بر بیاد و یا در مقام کاستن از دردها و آلام اون، نباید راضی بشه به جراحت و یا قطع عضو سانحه دیده و بیمار. خیلی بدیهیه که اگه ما لازم باشه برای رها ساختن یک فرد از یک مهلکه‌ای مثلا انگشت اون رو ببریم، اگه ما از مچ ببریم یا دست اون رو قطع بکنیم، این غیر اخلاقی و در نگاه عرف و اخلاق نکوهیده است. بنابراین اینها ملاحظات امدادگری میتونن باشن و محظوراتی که یک امدادگر باید به اونها توجه ویژه داشته باشه، و بی تردید امدادگران به هر حال مأجورند و مورد تایید الهی، و این انتخاب های خطیر هم به مسئولیت اونها اضافه میکنه. بحثی که اینجا ما داریم بیشتر متمرکز بر عدالت در توزیع امکانات و خدمات امدادی هست، و لازم هست یه اشاره بکنیم که اساساً عدالت توزیعی در کل اخلاق و حوزه فلسفه سیاسی این مسئله مهمه و سوای اون بحث عدالت ترمیمی تصحیحی یا تلافی جویانه و جزایی که اونها هم بحث مهمی دارن، در مقام امدادگری و توزیع امکانات یه امدادگر باید توجه ویژه داشته باشه به توزیع عادلانه و بی‌طرفانه. اصل بحث عدالت توزیعی خب بحث های مناقشه برانگیز داره. من یه اشاره کوتاهی میخوام بکنم به اینکه اساساً چه اصولی و چه معیارهایی حاکم بر توزیع باید باشه، توزیع سود، ثمرات، فرصت ها و امکانات به طور کلی، نه فقط در فضای بحران و شرایط خاص زلزله، سیل و بلای طبیعی. این یه بحث هنجاری و مناقشه برانگیز و دیرینه و درازدامن هست که خب خیلی از فیلسوفان بهش توجه نشون دادن و دغدغه‌مند این بودن که چه مبنایی و چه اصلی رو برای توضیح میشه یا باید در نظر گرفت در مقام توضیح. به طور کلی فیلسوفان اخلاق از سه زاویه به قضیه نگاه میکنن در طرح و تبیین اصول ناظر به توضیح عادلانه. برخیشون خود اون سود و فرصت ها رو و یا اون چیزی که قرار توضیح بده رو ملاک قرار میدن، به اون توجه میکنن و روی اون متمرکز میشن و سعی میکنن که از این زاویه اصولی رو طرح بکنن. برخی هم به اون بهره برندگان سود و ثمرات توجه میکنن، کسانی که قرار این سودها بین اونها تقسیم بشه و توضیح بشه. برخی هم فارغ از این دو نگاه بر روند و روال و شیوه توزیع و اون فرایند توزیع توجه میکنن و اون تمرکز تاکید دارن که معتقدن این فرایند، این پروسه توزیع باید مهم شمرده بشه و میتونه مهم و معتنابه باشه. بر این اساس گاهی توزیع عادلانه رو در برخی نگاه ها مترادف با توزیع برابر میدونن یا نگاه مساوات طلبانه که خب این محظوراتی داره به این دلیل که پیشفرضش این هست که همه چیزها رو میشه به شکل عددی مشخص کرد و خب به شکل مساوی هم تقسیم کرد، در حالی که برخی چیزها اساسا قابل به حال محاسبات کمی نیستن. اینکه ما چه مقدار از آزادی و یا چه مقدار از مراقبت‌های بهداشتی آموزشی برخوردار بشیم، چه مقدار از فرصت‌ها بهره‌مند بشیم، اینها رو به این سادگی نمیشه به عدد درآورد. و خب این نکته هم باید توجه بکنیم که شهودات ما هم تایید میکنن که لزوماً برابری در همه موارد عادلانه نیست و جایگاه، شأن و شخصیت، لیاقت، استحقاق و بسیاری از امور دیگه میتونه در این قضیه دخیل باشه و مهم و مطمئن نظر باشه که یک فیلسوف اخلاق و یک کسی که در مقام ارائه اصول ناظر به عدالت توضیح هست باید اون توجه ویژه داشته باشه. البته شهودات ما رو به این رهنمون میکنند که در جایی که افراد برابر هستند باید به شیوه برابر رفتار کرد، اما این هم بدیهی و بی‌نیاز از تأکید هست که اکثر آدمیان به لحاظ به حال شأن و جایگاه اجتماعی، به لحاظ لیاقت و صلاحیت و دیگر ویژگی ها با هم متفاوتند، برابر نیستند تا بشود به شیوه برابر با همشون برخورد کرد و به لحاظ فضیلتمندی هم متنوع و به حال جایگاه متفاوتی دارن. بر همین اساس برخی فیلسوفان اخلاق سعی کردن که ویژگی ها و امور دیگری رو مبنا قرار بدن برای رسیدن به سری اصولی برای عدالت توزیعی و برای مثال لیاقت، نیاز، استحقاق و ویژگی های شخصیتی، فضیلتمندی و اینها رو خواستن مبنا قرار بدن برای اینکه ملاکی باشن برای اینکه چگونه ما سود و ثمرات رو و یا سرمایه ها رو و فرصت ها رو تقسیم بکنیم. که البته در این زمینه هم به حال اختلاف نظرها کم نبوده و من خواستم به اختصار اشاره بکنم. اون مثالی که آقای آمارتیا سن یا موقعیتی که ایشون ترسیم میکنه شاید به خوبی این نوع نگاه های متفاوت رو نشون میده. ایشون آقای آمارتیا سن، اقتصاددان و عدالت پژوه معاصر و برنده جایزه نوبل در اقتصاد، این مثالی دارن، شاید عزیزان شنیده باشن، که ایشون یه سه تا کودک رو در نظر میگیره و یک فلوت رو، و میگه یک کودکی فلوتی رو از روی زمین پیدا میکنه بعد از جستجو، و بعد همزمان که داره به فلوت نگاه میکنه کودک دیگری میاد و میگه که این فلوت باید به من اختصاص داده بشه و من باید از اون بهره بگیرم و استفاده کنم، چرا که من بهتر میتونم فلوت بزنم و اصلا این توانایی رو و این صلاحیت رو دارم. در جدال این دو کودک، کودک دیگری به بحث اونها وارد میشه و میگه که این فلوت باید به من داده بشه و اساساً این من هستم که مستحق داشتن این فلوت هستم، چرا؟ چون من سالها فلوت نداشتم و حتی فلوت رو ندیدم و این نیاز من توجیه میکنه که این فلوت به من داده بشه. این سه تا کودک که اولی خب ادعای مالکیت میکنه و معتقده که برای پیدا کردن اون فلوت زحمت کشیده، و اون دومی که معتقده که من لیاقت، صلاحیت و اون ظرفیت بهره‌مندی از این امکان و این فلوت رو دارم، و اون سومی که نیاز رو مطرح میکنه و اون رو ملاک میدونه، میتونه سه تا نوع نگاه رو نشون بده در باب اینکه چگونه توزیع باید بشه، سود و ثمرات و عدالت، و عدالت چگونه باید رعایت بشه، که البته گفتم در این زمینه پیچیدگی ها و ابهاماتی هست، دشواری هایی داره و اختلاف نظرها و مناقشه ها بسیار هست. بر همین اساس برخی فیلسوفان معاصر مثل جان رالز یک رویکرد بدیل و بدیعی رو بهش رو آوردن و معتقدن که اساساً ما به جای اینکه روی این ویژگی ها تأکید بکنیم، باید روال و رویه‌مون رو عادلانه بکنیم، و ایشون همون مثال معروف تقسیم سیب بین دو کودک شد به خوبی وجهی از نظریشون نشون بده، که ایشون میگه اگر بخوایم یه سیب رو بین دو تا کودک به شیوه عادلانه و تقسیم بکنیم به نوعی به شیوه مساوی چه باید بکنیم، و راهکاری که ایشون نشون میده اینه که میگه من اگر بخوام این کار رو بکنم، اون چاقو رو در دست یکی از کودک ها قرار میدم و میگم شما این سیب رو از وسط دو نصف کن، و اون اگر نست کرد بعد چاقو رو از دست رو میگیرم و اون رو به اون کودک دوم رو حالا بهش اجازه میدم که هر کدوم یکی از این دو تکه سیب رو برداره. اینجا به اعتقاد ایشون روال و رویه جوری هست که اساسا ظلم به یکی از این دو طرف نمیشه و تقسیم و توزیع عادلانه صورت گرفته. چرا؟ چون مکانیزم، اون سازوکار، اون روند و فرایند عادلانه بود. بنابراین یه عده خواستن که با به حال ساختن و در پی روندهای عادلانه بودن عدالت توزیعی رو در جامعه محقق کنن، که البته این ایده و این اصول انگارهای رالز که من یه اشاره جزئی بهش کردم و البته به حال بحث‌های پیرامونی مهمتری داره، هم در محل نقد و نقاش بوده و همواره ایرادات و اشکالاتی درش وارد شده. این اشاره بود بحث هنجاری در رابطه با کلیت عدالت توزیعی، اما در باب عدالت توزیعی در یک موقعیت خاصی مثل بلایای طبیعی و در موقعیتی که امدادگر با اون مواجه میشه، چند تا نکته رو من اجازه میخوام عرض کنم. نکته اول این که گاهی این مباحثی که مطرح میکنیم ناظر به مدیران، سیاستگزاران در سطح کلان هست و ناظر به اون جهتگیری ها و رویه هایی که باید اتخاذ بکنن برای اینکه توزیع امکانات و اون اقلام به حال بهداشتی یا پزشکی به شکل عادلانه و بدون تبعیض و بی‌طرفانه توزیع بشه. گاه برخی از این نکاتی که حالا اشاره میشه مربوط به موقعیت امدادگران و اون کنشگران در فعال در اون صحنه هست که به حال عملیات امدادی رو انجام میدن و قراره که رابطه مستقیم و مباشر داشته باشن با افراد سانحه دیده و در معرض آسیب. عدالت در توزیع هم همونطور که جناب دکتر موسلیکی فرمودن گاهی اوقات مرتبط هست با خدمات پزشکی، امداد و نجات، با هدف اینکه به هر حال آسیب دیدگان رو به هر حال درمان بکنن و باعث بقای اونها بشه و جان اونها نجات داده بشه. گاهی اوقات مربوط میشه به توزیع خدمات رفاهی و به حال امکاناتی که زندگی رو تسهیل تر میکنه و آسیب دیدگان رو آماده میکنه برای اینکه زندگی عادیشون رو دوباره از سر بگیرن و یه محیط امنی، یه سرپناه امنی برای مثال داشته باشن. این دوتا بحثهایی رو دامن میزنه و بدیهی هست که همه سانحه دیدگان در یک رتبه نیستن و بدیهی تر هم این هست که در موقعیت های بحرانی باید به افرادی که بیشتری نیاز رو دارن ما رسیدگی رو زودتر به اونها داشته باشیم، اونها رو در اولویت قرار بدیم و این خودش عین عدالت در توزیع هست. اینجا بحث تریاج یا تخصیص منابع یا ریسورس الوکیشن در فلسفه اخلاق یه بحث جدی هست و در ویژه در اخلاق پزشکی که در موقعیت های بحرانی ما باید بر اساس یک مبنایی در صدد بردیان که بیماران و سانحه دیدگان رو بر اساس اولویت هایی که در نظر داریم تفکیک و طبقه بندی بکنیم و اونها رو به حال رسیدگی به اونها رو بعضا تقدیم و تأخری براشون قائل بشیم. تریاج خب استعاره داره، یه واژه فرانسوی است به معنای جدا کردن، سوا کردن و البته این بیشتر در موقعیت جنگی مطرح میشد، زمانی که میخواستن سربازانی که حالشون وخیم هست و نمیتونن دیگه به صحنه جنگ برگردن رو از اونهایی که به حال حالشون بهتر هست و میتونن دوباره برگردن به صحنه جنگ جدا بکنن. اما امروزه در اورژانس ها و در بخش های بیمارستانی تریاج به معنای این هست که ما بخوایم نوعی گزینش بکنیم، طبقه بندی و تفکیک بکنیم بیماران رو بر اساس شدت وخامت حالشون و نوع صدمات وارده و نیازهایی که ممکن داشته باشند و به ویژه در موقعیت بحرانی مثل سوانح طبیعی تریاج و تفکیک و طبقه بندی افرادی که نیازمند امداد هستند یکی از ویژگی هاست. اما خود این تفکیک و طبقه بندی صرف نظر از اون به هر حال اصولی که در پزشکی مطرح هست یه سری اصول و ارزش های اخلاقی هم برش میتونه حاکم باشه و باید حاکم باشه. تریاج یه جوری یه گونه جیره بندیه یا برای تقسیم اون مراقبت های بهداشتی هست به یه شیوه عادلانه و فنی و بر اساس اون دانسته های پزشکی. اما این اولویت بندی که حالا ما در حوزه پزشکی تریاج میگیم یه جورایی ارتباط تنگاتنگی داره با تخصیص منابع و این تخصیص منابع فقط هم در حوزه پزشکی نیست، در حوزه‌های مختلف در اقتصاد و در مدیریت اصلا بحث مهم هست. اما در حوزه پزشکی این که برای مثال ما وقتی که با محدودیت تجهیزات مربوط به مثلا تنفس مصنوعی و یا تجهیزات مربوط به تخت‌های بیمارستانی اونها مواجه هستیم چه فردی رو در اولویت قرار بدیم؟ برای مثال در همین دورهایی که ما با کرونا درگیر بودیم به هر حال تجهیزاتی که برای بیماران کرونایی بود به هر حال محدود بود و بعضا بیماران کرونایی در بیمارستان ها بسیار بیشتر بودن و اینکه چه کسی در اولویت قرار بگیره یه مسئله بسیار مهم بود. آیا باید تقدم به لحاظ زمان و مراجعه رو مبنا قرار بدیم؟ آیا سن و سال، جنسیت و یا شأن و منزلت اجتماعی باید ملاک باشه؟ این بحث بسیار مهمی رو پیش روی ما میگذاره به جهت اینکه به هر حال تخصیص منابع و استراتژی های ناظر بر تخصیص منابع و تقسیم این امکانات و اقلام پزشکی و بهداشتی چه محضورات داره و تابع چه اصولی هست؟ آیا بیمارستان ها باید بیماران خاص یا سالمندان رو در اولویت قرار بدن یا اینکه نه باید جوانها رو در اولویت قرار بدن به این دلیل که اونها به هر حال شانس زنده موندنشون ممکنه بیشتر باشه؟ این یه بحث بسیار مهمه در حوزه توزیع به هر حال مراقبت ها و اون امدادگری هست که حالا در بحث پزشکی از قدیم بوده و در بحث های امدادگری هم به طور ویژه خودش رو نشون میده. این بدیهی است که امدادگرها نباید خودسرانه و جانبدارانه عمل بکنند، اما اینکه خب چه کسی رو در اولویت قرار بدهند تابع اصولی است که البته بعضن تأکید میشه بر اینکه شدت نیاز و شانس بقا و زنده موندن میتونه دو تا فاکتور اساسی و عمده و راهنما باشه، به این معنا که برخی معتقدند که ما زمانی که در مقام امدادگری هستیم باید نگاه بکنیم ببینیم که یک سانح دیده تا چه حد به اصطلاح نیازهای امدادیش شدید هست و باید زودتر بهش رسیدگی کرد، و دوم اینکه تا چه اندازه شانس بقا داره. ممکنه یه تعدادی از افراد باشن که همشون جراحت های بسیار زیادی دارن اما برخی از اونها شانس زنده موندنشون بسیار پایین و حداقلی هست. در تخصیص خدمات امدادی و پزشکی برخی معتقدن که این دو رو باید ملاک قرار بدیم و توجه داشته باشیم که این به عدالت نزدیکتر هست. آیه دکتر بوسلیکی من ادامه بدم یا اینکه میخواین؟
جناب استاد، آیه دکتر فلاح هم الحمدلله بس شدن توی جلسه. اگر صلاح میدونید ما بله. یه 20 دقیقه هم در خدمت استاد بزرگوار آیه دکتر فلاح باشیم بعد
بله.
یه دور دیگه اگر اساتید هم سوالی دارن حضار در جلسه اونا رو مگه پرسیدن، یه دور دیگه 10 دقیقه تکمیلی در خدمت حضرت عالی هم باشیم.
من در خدمت شما هستم، همین اینجا بحث رو تمام میکنم. در خدمت آیه فلاح هستم.
بله، آرزم محضرتون که نکته خیلی ویژه‌ای که استاد بزرگوار به اشتراک گذاشتن و مطرح کردن، خب بحث‌های متنوع خوبی رو گفتن که هر کدوم میتونن دستمایه یک پژوهشی باشن. بحث عدالت رویه‌ای رو مطرح کردن که مسئله عدالت رویه‌ای رو ما چجور میتونیم اینجا تعمیم بکنیم توی توزیع امکانات و خدمات. بحثایی مثل آنچه که جان رالز مطرح کردن، عدالت مساوی انصاف، عدالت مساوی انصاف، خب نقطه مقابلش نوزیک دیگه، میدونیم نوزیک جزء مخالفان جان رالز و منتها خب خود این بازخوانی ایده جان رالز و رفع نواقص اون و تطبیق اون بر مسئله مورد بحث ما که آیا تو فضای امدادگری میشه ایده های جان رالز رو پیاده کرد، عدالت مساوی انصاف چجور از آب در میاد اینجا. و نکته مهمی که حالا این نکته هم از نوزیک من بعد نیست یاد بکنم، ایشون میگه جان رالز اونقدر مهمه و اونقدر نظریهش رو قشنگ پرداخته، میگه بعد از جان رالز شما یا باید بگین که موافق جان رالزین یا توضیح بدین که چرا مخالفشین. یعنی این بازخوانی این ایده ها و تطبیق اون بر فضای فعالیت های امدادی میتونه خیلی راهگشا باشه. نکته بسیار مهمی که از خلال فرمایشات استاد به ذهن منم رسید این بود که اساساً وقتی یک فعالیتی لطف تلقی میشه، یعنی یه جور فراوظیفه انگار که برای سازمانی که ماهیت NGO داره، نه ما سازمان دولتی باشه که بودجه دولتی میگیرد و فلان، آنجا عدالت چگونه باید باشد، بر چه مبنایی. بحث بسیار مهم دوگانه شایستگی و استحقاق که آیا اینجا آیا باید این دوگانه رو ما لحاظ بکنیم یا نکنیم. شایستگی و استحقاق خب دو تا مفهوم جدای از همان که توی بحث‌های عدالت بسیار مهمن و خب مثال‌های قشنگی هم اینا رو تطبیق کردن. استاد بزرگوار روی بحث تریاج خیلی تاکید داشتن که ما باید این بحث تریاج رو به معنی اولویت در رسیدگی که با چه ملاک و معیاری، حالا یه سری ملاک‌های فنی و پزشکی داریم که بر اساس چه ملاک‌هایی دقیقاً تریاج اتفاق بیفته، یه وقتایی بحث‌های اخلاقی پیش میاد. یعنی شما بر اساس معیارهای تریاجی که فنی و تخصصی بهتون دادن باید الان به بیمار شماره یک یا حادثه دیده شماره یک رسیدگی کنید، اما خود اون میگه آقا منو ول کن، بچه‌مو از زیر آوار در بیار، یا اون بچه‌مو برو بهش رسیدگی بکن. شما بر اساس معیارها و ملاکایی که داری باید بیای به این رسیدگی بکنی، اما خود اون اصرار داره و نمیذاره شما کارتو بکنی، میگه اول برو بچه‌مو از تو ماشینی که تصادف کرده در بیار، از زیر آوار در بیار، یا برو اول زخم اونو بپوشون، یا پای اونو آتل پیچی بکن. این ملاک اخلاقی اینجا چه خواهد گفت؟ ملاک‌های اخلاقی برای تریاج علاوه بر اون معیارها و ملاک‌های فنی و تخصصی که توی بحث‌های پزشکی و امدادگری مطرح میشه. من خیلی خیلی استفاده کردم از نکات استاد بزرگوار. در خدمت جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح هستیم. اگر استاد بزرگوار هم صلاح بدونن دوربین رو فعال بکنن که ما بیشتر ارتباط میگیریم با ایشون. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خب الله الرحمن الرحیم، قبل ادخل مدخل صدر و از علی من لدون که سلطان نصیر، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی استاد بزرگوار و همچنین حضار محترمی به هر حال در این جلسه مجازی شرکت کرد، ما در خدمتشون هستیم. نکاتی رو آقای دکتر فرمودن، جناب عالی هم توضیحاتی دادین. من فارغ از این مباحث سعی میکنم بعضی از مسائلی که در این حوزه هست رو عرض کنم. واقعش نگاه به عدالت با نگاه فضیلت گرایی، چه با نگاه قایت گرایانه، وظیفه گرایانه، به هر حال میتونه مسائل مختلف، کما اینکه تبیین خیلی خوبی رو مباحث ما به هر حال بر اساس این تبیینی که آقای دکتری ارائه فرمودن، کمتر من وارد اون مباحث کلی و تبیین های حوزه عدالت میشم، کما اینکه به هر حال تقسیمات حوزه عدالت مطرح کردن و تعاریفی رو از عدالت به هر حال مطرح کردن، تقسیماتی مثل اینکه عدالت افقی، عدالت عمودی، که به هر حال عدالت افقی رو رفتار برابر با برابرها و عدالت عمودی رو رفتار نابرابر معنا کردن، که حالا مهمی که در عدالت آیا باید به تساوی بشیم یا تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم. بعضی از نکاتش رو فرمودن، ولی به هر حال در عدالت توزیعی ما به هر حال هم امکانات و توزیع امکانات به یه معنا داریم و از سوی به هر حال مسئله در نظر گرفتن تفاوت.
استاد بزرگوار من خیلی خیلی عذرخواهی میکنم، صدا بریده بریده میاد، شاید مجبور باشیم تصویر رو قطع کنیم که صدا لاغر کیفیتش میره بالا. خیلی عذرخواهی میکنم. آقای دکتر ما صدای شما رو نداریم.
الان آقای دکتر بهتره، الان صدای من اگر می‌بینید واضحه.
بله
ادامه بده.
بله بله صدا بله.
خب عرض من این بود که حالا من از خود مباحث مربوط به حوزه عدالت یک مباحث گسترده‌ای دارم که من از اون مقدمات و کلیات عبور می‌کنم. چون گفتگویی که با آقای دکتر پوسالی که هم داشتیم و با جناب عالی در صحبت کردیم، آقای دکتر من تلاشم این هست که قلمروی از مسائل این حوزه رو عرض کنم تا شاید بشه به عنوان مسئله برای کسایی که میخوان در این حوزه ورود پیدا بکنن. و در این حال من سعی کردم یک مسئله شناسی از حوزه عدالت توزیعی در فضای امداد و نجات و بحث‌های اخلاق امدادگری داشته باشم. از این جهت سعی می‌کنم بعضی از این مسئله ها رو عرض کنم خدمت حضار محترم. خب قطعاً بخشی از بحث و مسئله ما مربوط میشه به تبیین مفهومی و مصداقی عدالت توزیعی در فضای امدادگری، که خب حالا بعضی از مباحثش رو آقای دکتر حسینی فرمودن، توضیحاتی هم آقای دکتر بوسلیکی ارائه کردن در این باب، ولی اینکه آیا ما عدالت رو عرض کردم به معنای توزیع مساوی امکانات بگیریم، یعنی اینکه فرض کنید در شرایط امدادی یا در موقعیت‌های امدادی ما باید امکانات رو به شکل مساوی تقسیم بکنیم یا نه، این تفاوت‌ها رو در نظر بگیریم. و نکته مهم این که معیار در نظر گرفتن این تفاوت‌ها به فرمایش آقای دکتر بوسلیکی فرمودن چی هست و این تفاوت‌ها چه تفاوت‌هایی میتونه باشه. آیا این مثلا فرض کنه جنسیت میتونه دخیل در این در نظر گرفتن تفاوت ها باشه؟ موقعیت مددجو آیا میتونه خودش تأثیر بذاره در این که ما به هر حال امکانات رو برای کسانی که در موقعیت های خاص‌تر قرار دارن یا بحرانی تر هست وضعیتشون قرار بدیم؟ یا مثلا فرض بفرمایید ممکنه یک مبتنی بر نقش ها، فرض کنید کسی نقش مادر رو داره، کسی نقش استادی داره، کسی نقش عالم رو داره، نقش هنرمند رو داره، نقش تاثیرگذار توی اجتماع داره، آیا میتونیم در به هر حال فرض بفرمایید امدادگری ما این نقش ها رو در نظر بگیریم؟ مثلا در حادثه بم به هر حال بعضی از هنرمندان به رحمت خدا رفتن، فرض کنید اگر در یک موقعیت امدادی بود آیا ما اینها رو میتونیم مقدم بکنیم؟ آیا عادلانه این هست که افرادی که نقش های مؤثرتر اجتماعی دارن اینها رو ما در به هر حال نجات و امدادگری اینها رو مقدم بداریم؟ شخصیت، نوع خانواده، سبک زندگی، آیا اینها میتونه دخالت بکنه در اولویت قرار دادن امکانات و تفاوت در توزیع امکانات برای کسایی که به هر حال میخوان از ما یاری بگیرن و در فضای امدادگری ما اونها رو کمک بکنیم؟ این یک نکته که عرض کردم این میتونه در بحث‌های مفهومی خود عدالت و تبیین معنای عدالت مؤثر باشه با توجه به مسئله هایی که در فضای امدادگری ما باش مواجه هستیم. نکته دیگه که به نظر میرسه بعضی از مصادیقی که ما در باب امدادگری میتونیم در فضای امدادگری اونها رو از مصادیق عدالت بدانیم، مثلا عدالت در تشخیص موقعیت ها و مکان های امدادی. شما یک حادثه، یک زلزله اتفاق میفته، در درجه اول باید ما به هر حال نقطه یابی کنیم. این که گاهی ما سرسری با این موقعیت ها مواجه میشیم یا این دقت های کافی رو نداریم، آیا این عادلانه هست؟ خود این تشخیص موقعیت های و مکان های در این حال امدادی، یا عدالت در تقسیم نیروهای امدادی در جغرافیای امداد یا اون جاهایی که ما به هر حال داریم میخوایم امدادگری داشته باشیم، آیا نیروهایی که ما داریم تقسیم میکنیم این نیروها میتونه گاهی ناعادلانه این تقسیم میبینیم یا اتفاق مثلا خاصی نیفتاده ممکنه نیروهای بیشتر اونجا گسیل بدیم؟ یا عرضم به حضور شما نکته دیگری که میشه مد نظر قرار داد در این مصادیق، عدالت در تعیین مسئولیت های امدادی بین امدادگران هست. اینکه ما چه مسئولیتی رو به چه افرادی بدیم، آیا عادلانه برخورد میکنیم یا نه؟ عدالت بر اساس نوع نیازهای مددجوها، یعنی ما آیا بر اساس نیازهایی که مددجوها و کسایی که به هر حال در موقعیت امداد و گرفتن امداد هستن آیا ما عادلانه برخورد میکنیم؟ توجه به ارائه خدمات از طرف ارگانهای موازی یا ارگانهای همسو و عدم موازی کاری سازمانهای امدادی، این هم گاهی میشه به شکل نگاه با نگاه در این حال مبتنی بر عدالت این رو هم مورد بررسی قرار داد. توزیع امکانات مناسب در مناطق مختلف، اینها هم جزء مصادیقی میشه که میتونیم دربارش گفتگو بکنیم و خودش میتونه مسئله باشه. اگر کسایی به هر حال در این حوزه میخوان کارهای پژوهشی انجام بدن، میتونن توی این فضا ورود پیدا بکنن. نکته دوم و محور دوم، پس محور اول که من عرض کردم میشه مسائلی رو در نظر گرفت، تبیین مفهومی و مصداقی عدالت در عدالت توزیع هست در فضای امدادگری، یا عرضم به حضور شما بحث عدالت توزیع. محور دوم آسیب شناسی عدالت توزیع در فضای امدادگری هست که این هم میتونه بخشی از مسئله های اخلاقی باشه. حالا این آسیب شناسی، من بعضی از محورهایی که به نظرم رسید در فضای اخلاق امدادگری میشه دربارش گفتگو کرد رو عرض میکنم. مثلا یکی از اون آسیب ها بی انصافی مددجویان در شرایط سخت و دشواره. یعنی گاهی ما خود مددجوها در شرایط بحرانی یه جورایی مواجهه غیر منصفانه دارن با امکانات، با مواجهه به هر حال مددگرها و کسایی که وارد فضای امداد شدن، با سازمانهای مرتبط یک نوع مواجهه غیر منصفانه دارن. حالا حتی در حقوق همدیگه هم گاهی ممکنه تعدی بکنن، مصادیق و مواردش هم گاهی هست و من تو این بعضی از این مصاحبه ها میدیدم عنوان کرده بودن که مثلا خود مددجوها گاهی این دقت رو به خرج نمیدن یا این انصاف رو به خرج نمیدن. مثلا فرض کنید یک چادر نیاز داره، 5 تا چادر مثلا فرض بفرمایید از حالا نیروهای امدادی میگیره یا جاهای به خاطر این ناهماهنگی ها گاهی این اتفاقات میفته. یعنی این خودش یکی از اون آسیب هایی هست که ما باش مواجه هستیم. عدم همدلی مددجوها در اکتفا به اون نیازهای اساسیشون و انبار کردن اقلام مورد نیاز، این یکی از اتفاقاتی هست که غیر اخلاقی هست و یه جورایی هم با تنه میزنه به عدالت و عدالت توزیعی. سوء استفاده از حوادث و شرایط بحرانی، یعنی بی عدالتی گاهی نتیجه این سوء استفاده از این شرایط بحرانی میشه. احساساتی شدن مددکاران به ویژه اقشار عمومی که سازماندهی مناسبی هم نشدن، و خب دیدین این هم یه اتفاقیه، بعضی از سلبریتی ها یا افراد یا اقشار عمومی میخوان خدماتی رو ارائه بدن، خیلی هم احساسی هستن، درد دردمند رو میبینن ولی متوجه نیستن که دارن مرتکب یک نوع بی‌عدالتی میشن، چون ممکنه امکانات به این بخش که اینها مراجعه کردن اتفاق افتاده ولی از سر احساسات گاهی ممکنه دونین بی‌عدالتی بشن و مشکلاتی رو ایجاد بکنن. نکته بعد سوء مدیریت موقعیت‌های حادثه یا اون شرایط بحرانی که اتفاق می‌افته گاهی باعث این بی‌عدالتی‌ها میشه و ما یکی از مشکلاتی که گاهی خود امدادگرها در فضای هلال احمر یا بعضی از مراکز دیگه عنوان کردن، این سوء مدیریت و در این حال عدم هماهنگی هست. ناهماهنگی بین نیروهای ارائه کننده خدمات و نیروهای بومی و محلی، این هم یه مشکلیه که گاهی اتفاق میفته. یعنی بین کسایی که به هر حال زحمت امداد رو میکشن با نیروهای محلی این هماهنگی چون نیست، دچار ما همین مشکلات در حوزه توزیع به هر حال امکانات میشیم. عدم شناسایی دقیق و رصد کردن امکانات ارسالی، این هم یکی از اون مشکلاتی هست که ما باش مواجه هستیم. یعنی رصد نمیشه که چه امکاناتی کجا برای چه افرادی تو چه موقعیت‌هایی به هر حال ارسال شده. گاهی این مسئله باعث میشه، نمیخوام بگم همیشه، ولی گاهی این خودش زمینه ایجاد این بی‌عدالتی رو فراهم میکنه. نکته دیگه عدم ثبت دقیق کالاها، موقعیت‌ها، مددجوها و تعداد امکاناتی که به هر حال ارائه میشه. نکته بعد دخالت و رفتارهای خودسرانه نیروهای غیر سازمانی و مردمی گاهی باعث این بی‌عدالتی میشه. اینها در این حال بخشی از آسیب‌هایی هست که منجر به شکل‌گیری بی‌عدالتی میشه و متأسفانه باعث لطمه خوردن در زحمت و تلاش میشه که ما به هر حال میخواییم مد نظر قرار بدیم این بحث رو و این اشکالات رو ایجاد میکنه. این یک بخش. پس یک حوزه تبیین مفهوم مصداقی شد، یک حوزه آسیب شناسی در این حال عدالت توزیع در فضای امدادگری شد. یه محور سوم هم میگم، چون من حدود 6 محور رو در نظر گرفتم، این محور سوم هم عرض میکنم، اگر فرصت شد بقیه محورها رو عرض میکنم. محور بعدی که به نظر میرسه میتونیم دربارش گفتگو بکنیم و به عنوان بحث مسئله های عدالت توزیع هست، مسئله های عدالت توزیع هست بحث پیامده های عدم توزیع عادلانه یا عدم این عدالت توزیع هست، که از جمله این موارد به ذهن من رسید: عدم استفاده درست از امکانات، این نتیجه در این حال میشه عدم عدالت توزیع، اسراف و تبذیر یکی از مشکلاتی هست که اتفاق میفته و متاسفانه مشکلاتی رو ایجاد میکنه، بدبینی و خصومت مددجویانی که از امکانات محروم شدن، این خودش گاهی به جهت عاطفی مشکلاتی رو ایجاد میکنه و باعث به هر حال لطمه میشه. نکته بعد هرج و مرج و بی‌انضباطی هست که نتیجه این در این حال بی‌عدالتی هست. سوء استفاده اشخاص فرصت طلب چه در سازمان‌ها چه نیروهای محلی. گاهی آدمایی که به هر حال تو این فضاهای فرصت طلبانه همیشه هستن، خب اینها توی این موقعیت‌ها معمولاً زود پیدا میشن و از این بی‌انضباطی، بی‌نظمی و فضاهایی که به هر حال این عدالت اتفاق نمی‌افته سوء استفاده می‌کنن. نکته بعد به هر حال، حالا این نکات رو من عرض کردم، محور بعد رو من تعارض‌ها و چالش‌های توزیع عادلانه در نظر گرفتم که حالا سعی می‌کنم در فرصت بعد عرض کنم خدمت شما. من سعی کردم محورهایی رو مبتنی بر مشکلات و مسائل فضای اخلاق امدادگرانه عرض بکنم. باز فرصتی شد در خدمتون هستم.
خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر فلاح، استفاده کردم. آقای دکتر، خب توی 6 تا محور اگه اشتباه نکنم سامان داده بودم بحثشون، و اون قسمتی که برای خود بنده هم خیلی خاص و ویژه بود، یکی بحث آسیب ها بود که اولا آسیب های خود عدالته، یعنی ممکنه که توزیع عادلانه چجوری مخدوش بشود. ثانیاً آسیب هایی که از بی‌عدالتی به وجود ممکنه بیاد توی اون فضا. و ویژه نکته ویژه بعدی که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث تعارض اخلاقی یا مراد دیلماهایی که به خاطر بحث عدالت پیش میاد. آقای دکتر حسینی عزیز، اگر حضرت عالی آمادگی داریم، من یک سوالی رو مطرح بکنم از حضرت عالی، اگر صلاح میدونیم این موضوع رو هم تا یه حدودی، حالا هر چقدر که زمان اجازه بده حضرت عالی مایل باشی، بحث مدیریت زمینه های احساس بی‌عدالتیه. یعنی امدادگران خالصانه بندگان خود رو جونشون رو به خطر میندازن، یه وقتایی میرن اونجا کمک رسانی بکنن، اما ممکنه با همه ملاحظاتی هم که داشتن، ما یه معیار ملاکی هم دادیم بهشون که مثلا بر اساس شایستگی باشد، مساوات باشد، نیاز باشد، تریاج رو چکارش بکنیم و اینها، اما اون امدادجو تو شرایط عادی نیست، تو شرایط بحران روحیه و کوچکترین شائبه بی‌عدالتی برای اون بزرگ جلوه میکنه و به سرعت احساس بی‌عدالتی میکنه، و وقتی احساس بی‌عدالتی میکنه با نیروهای امدادگر دیگه همکاری هم نمیکنه، اینا رو متهم میکنه به سوگیری، مثلا سوگیری های مذهبی تو برخی مناطق که خب بالاخره مناطق سنی نشین هستن، برادران اهل سنت اونجا بیشتر هستن، ببینین یه هون اصلا به صورت پیش زمینه آماده این هستن که تهمت بیعدالتی بزنن و احساس بیعدالتی بکنن. این فضاها رو چجور میشه مدیریت کرد و آیا اصلا ما لازم اینو مدیریت بکنیم یا نه؟ بگیم اون دیگه وظیفه امدادگر نیست، دیگه امدادگر کار خودش درست انجام داده، اون وظیفه اونه که منصفانه نگاه بکنه به ماجرا. اگر صلاح میدونین یه بخشی رو تو این قسمت اگر نکاتی دارین یا نه نکات تکمیلی بحث قبلیتون رو بفرمایین، حضار بزرگوارم اگر سوالی چیزی داشته باشن ما در خدمتشون هستیم. اینجا تایید بفرمایید اگر وقت میخوام برای پرسیدن میکروفونشون رو باز بکنن و بپرسن.
اجازه میدید من بپرسم؟ ببخشید.
بله بفرمایید جناب آقای کیانوش، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از شما بابت این جلسه و نشستی که برگزار کردید. خدمتتون عرض کنم که بنده حقیرم در این حوزه تخصیص منابع، حالا در یه طرح کلامی دیگه که دارم کار میکنم، روی همین موضوع شما، البته نه با این نگاه موضوع خاص بحث بحران، یه تحقیقات حالا مختصری رو انجام دادم. خدمتتون عرض کنم که دغدغه اصلی به نظر من باید این باشه که این فعالیت هایی که تو وقتی که بحران به وجود میاد باید ببینیم که بحث دولت اسلامی و جامعه اسلامی چطوری محقق میشه. یعنی اگر مثلا ما فعالیتی که میخوایم قبل از مثلا بحث بحران وجود تو بحران به وجود میاد و بحث توزیع عدالت رو داریم، این عدالت چه نسبتی پیدا میکنه با بحث جامعه اسلامی و دولت اسلامی؟ من عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم. حالا تو این موضوعی که شما کار کردید من ورود نکردم، ولی یه مثال کلی خدمتتون عرض کنم. مسئله‌ای که خودم طرح کردم اینه که ما تو بحث منابعی که می‌خوایم اختصاص بدیم، چه حقیقی چه اعتباری، تو بحث دولت اسلامی باید ببینیم که با یک نگاه شبکه‌ای عدل محور و پایدار منابع رو به چه ارگان‌ها و چه نهادها و چه سازمان اختصاص بدیم که بالاترین ارزش رو برای نظام ولایت و امامت ایجاد بکنن. الان شما هم تقریبا با همین مسئله مواجهید، ولی یه مسئله ایه که مالکیتی که اون منابع دارن، منابعیه که حالا اینجا باید تعریف بشه. وقتی که مثلا یه کسی که دولت منابعی که از مردم میاد، اینجا این مردم دیگه نقش آیا مردم رو دارن یا دولت رو دارن و آوردهش برای دولت اسلامی چیه، جامعه اسلامی چیه، نوع کالاها چه اثری میذاره رو جامعه اسلامی، روی فرهنگ، رو نظام اقتصادی، رو نظام اجتماعی، رو حوزه امنیت، رو حوزه سلامت. حالا یه موضوع بعد از بحرانه، ما چه وضعیتی از بعد از بحران خارج میشیم و اینا چه آثاری داره، یکیش هم قبلشه، یکی هم خود همین عدالتی که الان توضیح میکنید. این بحث عدالت رو ما چطوری میتونیم از حالت یه حالت تبدیلش کنیم حالت دیجیتال، چون که ما بحران هایی که مثلا فرسون زلزله رخ میده، فرسون چند 10 میلیون فرسون آدم باهاش مثلا با همچین اتفاقی مواجهن، 2 میلیون آدم مواجهن، اینو با کارهای مثلا دستی و با این چیزا نمیشه انجام داد، باید اینو ببریم تو حالت دیجیتالش بکنیم، این مفاهیم انتزاعی و انضمامیش بکنیم و برای اینا مدل‌های استخراج بکنیم که بتونیم اینا رو توی وضعیت بحران خیلی سریع مدیریت بکنیم. با روش‌های مثلا قدیمی و دستی اونا که نمیشه که اینا رو مدیریت کرد، اول باید مفهوم سازی کرد، بعد هر کدوم از اینا هم خب بالاخره یه فرآیندهایی رو دارید شما عنوان می‌کنید، این فرایندها باید با یک ذهنیت کلگرایانه بهش نگاه بکنیم. یعنی هم نوع کالا، این آدم ها سلیبریتی که میاد نقش بازی میکنه اونجا، درسته یه کمکی میکنه، ولی این انتظاری که خودش داره تو اونجا تو حالت بحران چه چیزی میخواد برای خودش بچینه، چه آوردهی برای سلیبریتی داره. بعضی وقتا این وقتی که میاد اونجا نقش بازی میکنه، ممکنه برای جامعه اسلامی، برای دولت اسلامی، درسته تو لحظه اول یه چیز مثبت داشته باشه، ولی وقتی برای کلان نگاه میکنی ببینی که مثلا آثار خیلی منفی داره برای جامعه در آینده و اون باعث میشه که جایگاهی رو پیدا بکنه که نباید پیدا بکنه. یعنی ما به صورت خیلی مقطعی نگاه نکنیم به این قضیه. شبکه‌ای بودن یک مفهومیه که چون عالم شبکیه و ما همه ارتباطاتمون شبکیه، باید به این موضوع نگاه بکنیم. همونطور که حالا شما اساتید خیلی قشنگ باز کردن، من لذت بردم بحث مثلا چطوری منابع اختصاص داده بشه بر اساس جنسیت، شخصیت، ولی این شخصیت ها هم در طول زمان و بعد از بحران باید برای اونا ما ببینیم که چه وضعیتی دارن و چطوری میتونن به دولت اسلامی و جامعه اسلامی کمک بکنن. به نظر من این با جهت بدیم به این فعالیت ها و فعالیت ها فقط صرفا یه نگاه مثلا باید یه تفاوتی باشه بین ما و یه کسی که غربیه و مایی که مثلا به سمت دولت اسلامی و دولت مهدوی میخوایم حرکت بکنیم، باید ببینیم با این دید به این مسئله نگاه بکنیم. من حالا انشالله این مسئله رو پایداری، یعنی چی اینجا عدالت چه مفهومی پیدا میکنه، نمیدونم بحث شبکه بودن چه مفهومی داره، چطوری اینو معادلات مثلا من اونها همه کار کردم خب، ولی حالا انشالله دیگه مزاحمتون نمیشم، فقط خواستم خدمتتون عرض کنم که به نظرم خیلی جنبش‌های فوق‌العاده، ای کاش که از این موضوعات ذره کلانترم برم وارد بشن خیلی دوستان، و یک موضوع اساسی و خیلی استراتژیکی دست گذاشتید که برای بحث دولت اسلامی بسیار بسیار مهمه. دستتون درد نکنه ممنون.
خیلی خیلی استفاده کردم جناب آقای کیانوش عزیز. ما امیدواریم انشالله شاهد حضور فعال شما تو اصل همایش هم باشیم و مقاله خوبی هم از حضرت عالی و ارائه خوبی هم تو همایش شاهد باشیم انشالله. ممنونم ازتون و از مشارکتتون. خدا خیرتون بده. جناب آقای دکتر حسینی در خدمتتون هستیم. حالا ناظر به فرمایشات جناب آقای کیانوش یا سوالی که بنده مطرح کردم یا تکمیلی نکات قبلیتون، هر جور که 10 دقیقه رو صلاح بدونیم در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره عرض میکنم و تشکر از جناب آقای دکتر فلاح و با توجه به نکات خوبی که اشاره فرمودن، همچنین جناب آقای کیانوش سوال ایشون هم نکات دقیقی توش بود. من اگه اجازه بدید یه دو تا نکته رو میخواستم بگم در پایان صحبتم، به فرمایش شما هم خواهم پرداخت، هم اگر فرمایش های کیانوش هم شاید در ضمن بحث من بهش اشاره بشه. من دو تا چالش جدی رو به نظرم هست که خواستم اول اونا رو بگم، بعد اگه بشه به این مباحث بپردازیم. باعثش اینه که در بحث عدالت گاهی اوقات ما به موقعیت های بروز بی‌عدالتی میپردازیم، گاهی اوقات به علل عوامل و مناشی بی‌عدالتی، و گاهی اوقات پیامدهای بی‌عدالتی، که من بیشتر خواستم به چالش‌های نظری بپردازم که ممکن اونها خودشون جزء مناشی بی‌عدالتی باشن و فرد حتی با این انگاره که یک کاری عادلانه هست کاری رو انجام بده که اتفاقا بی‌عدالتی به حساب میاد در نگاه واقعی. در اون صحبت قبلم اشاره کردم که اولا در شرایط بحرانی بلای طبیعی خب یه سری پیچیدگی هایی وجود داره و حاکم هست بر فضا، از جمله اینکه به هر حال تضاد منافع وجود داره، تضاد میان ارزش های فردی، فرهنگی، گروهی، اعتقادی و فرقه‌ای وجود داره و پدید میاد، بروز میکنه، و همچنین منابع معمولا ناکافی هن، زمان محدود، تقاضاها زیادن و نیازها نامحدودن، و همچنین یه عدم قطعیتی وجود داره و ما معمولا به پیامدهای ناگوار، ناخواسته و به حال نتایجی که یک عمل ما ممکنه داشته باشه خیلی آگاهی نداریم. ساید افکت های هست، اون پیامدهای جانبی که ما آگاه نیستیم، و اینها همه خودش تشویش میاره، خودش یه سری محظوراتی رو در بر داره و عدالت رو و اجرای اون رو ممکنه تحت شعاع قرار بده. در بحث تریاج و تخصیص منابع عرض کردم که بعضی تاکید میکنن رو این که شدت نیاز و شانس بقا رو مثلا باید بهش توجه داشته باشیم، و اساسا در تخصیص منابع یه جورایی نگاه بر این هست که گستره بیشتری از سانح دیدگان رو در بر بگیره و امداد به بیشتر افراد به حال برسه، و این بهینه بودن و مبتنی بر اصول بهره‌وری بودن هم در دلش سعی کردن لحاظ بکنن. البته این تنها یک موضوع اقتصادی نیست، چون ما در اقتصاد هم داریم که به حال شما تا اونجایی که میتونید باید بهره‌وری داشته باشید و بهینه عمل بکنید به شیوهی که بیشترین سود رو به بار بیاره. یه نگاه سودگرایانه ضمنی هم در همین تخصیص منابع وجود داره و البته برآمده از یک منطق عقلانی هم هست، و این البته گفتم موضوع اقتصادی نیست، بحث اخلاقی هم هست. شما اینکه جان بیشتری نجات بدی یا تعداد افراد بیشتری رو از مهلکه بیرون بیارید و یا درد و رنج اونها رو بکاهید، این از اخلاقی مهم و بسیار قابل توجه هست. اما ضمن این که همه اینها هست، توجه داشته باشیم که باید انصاف و عدالت هم رعایت بشه. این که میگیم انصاف و عدالت به این معناست که گاهی اوقات ممکنه ما ناچار باشیم یا ملزم باشیم به اینکه تبعیض مثبت قائل بشیم. یکی از نکات بسیار مهم وقتی ما بحث از عدالت میکنیم اینه که باید امکانات و اون خدمات به حال پزشکیمون بیطرفانه باشه. من میخوام روی دو تا واژه بیطرفانه و بیغرضی که حالا بعضا هر دو به معنی بیطرفی ترجمه میشن و در اصول هفتگانه صلیب سرخ هم اومدن روش یه تکیه بکنم و به اون بپردازم. یکی واژه نوترالیتی هست. نوترالیتی به این معنی که شما انسان بودن و عضو جامعه انسانی بودن رو مبنا قرار بدید، ملاک قرار بدید، حب و بغضهای شخصی، فرقه‌ای و تعصبات نژادی و فرقه‌ای رو همه رو بگذارید کنار و بدون هر سوگیری فقط در مقام امداد و کمک بردید. خب این یک اصل مهم هست و این معنی که شما نباید تبعیض قائل بشید بر اساس نژاد، جنسیت، طبقه اجتماعی و یا حتی نگاه های فرقه‌ای، اعتقادی و سیاسی که ممکنه یک گروه افراد یا اشخاصی داشته باشند. بنابراین شدت نیازشون رو باید مبنا قرار بدید و اینکه اینها انسانند و همه محتاج کمک و انسان‌ها در مقام کمک یک نفر به حساب میان، اینجوری که بعضا تو برخی نگاه‌های اخلاقی هم برش تأکید میشه. این یک تعبیر از نوترالیتی که اون رو بیطرفی معنا میکنن، یا حالا من اینجا بیغرضی معنا میکنم، یعنی اینکه شما خب به بغضای شخصی رو دخالت ندید در مقام امداد و کمک. یک بیطرفی دیگه داریم به عنوان ایمپارشیالیتی که این هم از اصول صلیب سرخ است. اما این ایمپارشیالیتی یه چیزی شبیه به همین هست که ما پارتی بازی نکنیم، برخورد یکسان داشته باشیم. این عدم تبعیض در اینجا به این معنا نیست که ما مثلا لحاظ اعتقادی اینها بی‌طرف باشیم، بلکه به این معناست که شما روابط انسانی، علاقه ها و علاقه های فردی و اون عواطف شخصی رو کنار بگذارید. این نکته ایست که چالش برانگیزه در حوزه فلسفه اخلاق هم، به ویژه در نگاه سودگرایانه که روی این پارشیالیتی تأکید می کنند، یک بحث چالش برانگیز بوده و هست که برای مثال حالا در نگاه سودگرایان میگن شما اگر میخواید و باید شیوه الزامی سود رو بیشینه بکنید، در مقام بیشینه کردن سود همه افراد یکی حساب میان، یک نفر به حساب میان، لذا نباید شما علاقه های شخصی رو و روابط فردی که دارید مثلا روابط خویشاوندی رو مهم بدونید و دخیل بکنید در این بیشینه کردن. یه مثالی رو آقای گادوین زده که خیلی گویا هست. میگه که فرض کنید که یه جایی آتش میگیره و شما تنها کسی هستید که میتونید افرادی که محصور در آتش شدن رو نجات بدید. نگاه میکنید میگه در یک طرف مثلا اسقف کانتربری هست، یه فرد بسیار زینفوز و نافع برای کل جامعه، یه پزشک حاذقی که جراحی‌های متعدد میکنه و همه از او بهره‌مند میشن به واسطه دانشی که داره. شما خب عزم و جزم میکنید تا به او کمک کنید، نگاه میبینید در اون طرف ساختمون یه خانومی هم که پیرزنی هست شما رو میخونه به کمک و میگه منو کمک کن. شما اینجا تنها میتونید یکیشون رو کمک بکنید چون زمان محدوده و شرایط بسیار به حال حاد و حساس هست. شما خب بنابر نگاه های سودگرانه سنجش میکنید و به این نتیجه میرسید که اون کسی رو باید نجات بدید که بیشترین سود رو به جامعه میرسونه. خب حرکت میکنید، ناگهان میبینید اون پیرزن که شما رو صدا میزده صداش آشناست و اساسا میگه پسرم و متوجه میشید اون مادر شماست. آقای ویلیام گادوین میگه در اینجا شما یک دوگانه ای دارید که آیا باید سود بیشتر رو بهش توجه بکنید یا روابط فامیلی، علقه و علاقهی که بین شما مادر هست. گادوین خیلی صریح میگه که شما باید بر مبنای سودگرانه اون کسی رو بهش بپردازید که سود رو بیشتر میکنه. روابط فامیلی رو باید بگذارید کنار. خب این با شهودات ما سازگار نیست. در مقام امداد اگر یه امدادگری فردی رو ببینه که حالا ممکنه یه وجهه شخصیتی بالایی داره، یا یه مادری رو ببینه، یا حتی دو فرد رو مساوی ببینه، قاعدتا اینه که به دلیل اینکه دویونی داره نسبت به اون مادر و یه سری وظایفی از پیش نسبت به اون داره، اینجا این شهودات ما به ما میگن که اون باید به کمک مادر بره. اما نکته اینه که اینجا یه چالشی باز رخ میکنه. ما معمولا در مقام احسان هم بنابر اون نگاه های فقهیمون باید پارتیال عمل کنیم، یعنی پارتی بازی اتفاقا در اینجاها میگن جایزه، یعنی اینکه شما کسانی رو که بهشون دینی دارید، آشنا هستند، اقربا هستند، از عشیره شما هستند، مقدم کنید. در مقام احسان به ویژه و در مقام مثلا صدقه های مستحبی یا حتی صدقه واجبی مثل زکات، اقربا در اولویت هم برای اون نگاه فقهی. اما سوال اینه که آیا این مطلقه؟ آیا همیشه شما باید مادرتون رو و یا بستگانتون رو که به شما ارتباط خاصی دارن، شما ارتباطی با اونها دارید و در و دینی نسبت به اونها دارید رو مقدم بکنید؟ فرضی که من میخوام مطرح بکنم اون جاییست که شدت نیاز مطرح میشه. برای مثال در صدقه شما اقربایی دارید، خیشاوندانی دارید که در یه سطح نسبی هستند، فقیر به یک معنا به حساب میان، اما برای نان شبشون محتاج نیستن. آیا اینها باید در اولویت قرار بگیرند، یا اون کسی که شدت نیازش بالاست و در و به اصطلاح برای نون شبش هم محتاجه، آیا اینجا هم باید پارتیال رفتار کرد؟ در یه فرضی که مساوی هستند یقینا شهودات ما اینو میگن، اما جایی که نیازها شدیدتر میشه چه باید کرد؟ در فضای امدادگری هم همین بحث مطرح میشه که فرض بکنید در یک حادثه سیل زلزله ای از اقوام و خیشاوندان امدادگر در یک جایی محصور شدند و اگر اونها نجات نده، مثلا انگشتشون یا دستشون ممکنه قطع بشه به دلیل اون صدمه ای که وارد شد، از اون طرف یک فرد دیگری که اصلا اون نمیشناسه در جایی محصور شده و حالا اون شدت نیازش جویه که اگر اون به کمکش نره ممکنه یه پاش برای همیشه قطع بشه و در تمام عمرش اصلا دوتا پاش قطع بشه. چه باید بکنه این فرد؟ این یکی از چالش هایی است که در یه سطح کلانتر باز چالش برانگیزتر میشه. اون جایی که ما به نگاه های دینی وقتی مراجعه می کنیم، اگر یک کشور شیعه دوست برادر دچار یک سانحه بسیار عظیم بشه، زلزله یا سیل مهیبی مثلا، و همزمان یک کشور دیگری که به لحاظ ایدئولوژیک با ما مبانی اعتقادی همسو نداره، ما اساسا ممکنه یک تضاد اعتقادی هم داشته باشه، ما منابع محدود داریم و اونها نیازهای نامحدود، آیا باید همه امکاناتمون رو گسیل بکنیم برای اون کشوری، برای اون منطقه‌ای که با ما به لحاظ ایدئولوژیک و اعتقادی همسو هست، یا نه ما اینجا باید به اصطلاح اون اصول صلیب سرخی بی‌طرفی و بی‌غرضی رو رعایت بکنیم و به نوعی اینجا پارتیال رفتار نکنیم؟ آیا اینجا بی‌طرفی حظی از به حال حقانیت و حجیت داره یا نداره؟ این چالشی که عرض کردم توی خیلی از مباحث هست، تو اساساً هر نوع نگاه امدادی ممکن مطرح بشه، و در اینجا البته من خواستم فقط اشاره‌ای بهش بکنم، صرف نظر البته از اون تعهدات و دیونی که ممکنه ما به یک کشور دوست داشته باشیم. فرض بکنید که وقتی ما تعهداتی داریم، یه پیمان نامه هایی داریم، اونجا فرضیت فرق میکنه، اما جایی که ما چنین پیمان هایی نداریم، صرفا دوتا کشور هم که یکی به لحاظ اعتقادی به ما نزدیک تره و یه چیزی شبیه به اون خیشاوند به حساب میاد، اینجا آیا باید
استاد عزیز، من خیلی شرمنده حضرت علی هستم، میخواستم اگر صلاح میدونین، چون ما برنامه رو تقریبا یک ساعت و نیمه در نظر گرفته بودیم، یه مقدار هم در بزرگ بانی شما اگر بشه یه جنبندی خوبی هم خود حضرت عالی ممنون
شد. نکته آخر رو بگم و خیلی مزاحم عزیزان نشم، همین خواستم بگم این دوتا نکته که گفتم از چالش هاییست که خیلی ممکنه که ذهن رو به حال درگیر بکنه. باید بپذیریم که شرایط امدادگری در بحران بسیار سنگینه و خیلی وقتها رعایت عدالت دشوار هست و چالش برانگیز و مبهم. رویگردانی از یه بیمار بدحال و رها کردن اون و به سراغ یه بیماری که شانس زنده موندن بیشتری داره خیلی وقتا یک الزام و ضرورت هست و خب البته اقدام تراژیک و تلخ و طاقت سوز. ضمن اینکه برآورد و تشخیص اینکه چه کسی بیشترین نیاز رو داره، چه کسی جراحتش سنگین تره، چه کسی شانس بقای بیشتری داره، اینها مباحث بسیار دشوار و درگیر کننده هستند و بسیار دغدغه آفرین. و اینکه چجور اینجا میشه عدالت رعایت کرد، خب سختیاش روشن هست برای عزیزان. امدادگران به هر حال شرایط سخت و طاقت فرسایی دارند و این انتخاب‌های دشوار و بعضا دهشت انگیز هم جزئی از کارشونه. انشاءالله خداوند به همشون توفیق بده. من نکته آخری که میخوام بگم اینه که در بحث امداد و رعایت عدالت بخشی از بحثا به مدیریت برمیگرده. این آشنایی به مدیریت منابع و تخصیص اونها، بخشی به اون دانسته های پزشکی، اطلاعاتی که پزشکان دارن در رابطه با اینکه چه کسانی اولویت میتونن داشته باشن برای امداد و کمک، و بخشی هم به اون دانش نسبت به هنجارهای اخلاقی برمیگرده که همه اینها مهم هستن و در خور توجه. من عذرخواهی میکنم از عزیزان، در باره فرمایش شما هم عذرخواهی میکنم. یه نکته بگم، اینکه احساس عدالت هم بکنند بخشش برمیگرده به فرهنگ اون جامعه ما و باید روش کار بکنیم که حسن ظن داشته باشیم. بخشی هم برمیگرده به اینکه امدادگران از مواضع تو هم به حال پرهیز بکنن، همدل باشن و شفافیت داشته باشن در عمل تا این احساس عدالت به وجود بیاید. ان شاء الله موفق باشید. من عذرخواهی میکنم اگر اطاله کلام شد.
خیلی خیلی استفاده کردیم آقای دکتر. تو هر جمله‌ای که حضرت عالی می‌فرمودین به نظر من یک ایده پژوهشی تولید می‌شد. البته من این تذکر مختصر رو عرض بکنم که ما این همایشمون به فراخور تصمیمی که گرفته شده که محدود بکنیم حوزه کار رو که پراکنده نشه، به فعالیت‌های برون مرزی جمعیت هلال احمر نمی‌پردازه. فقط فعالیت‌های درون مرزی و کشوری و ملی بهش پرداخته میشه. همین ایده هایی که آقای دکتر فرمودن و سوالات و مسائلی که تو عرصه عدالت وجود داره، امیدواریم که تو زمینه بحث های امدادرسانی داخل کشور تطبیق بشه و دستمایه پژوهش هایی باشه. ممنونم جناب آقای دکتر فلاح. اگر صدای بنده رو دارین، ما یه 10 دقیقه در خدمت حضرت عالی هستیم. نکته تکمیلی یا ناظر به نکات اساسی اگر مطلبی هست در خدمت.
خب خیلی ممنونم. استفاده کردیم آقای دکتر هم از فرمایشات آقای دکتر حسینی و هم جناب عالی. من چند نکته دیگه و چند محور رو عرض کنم و بحثم رو تمام کنم. من محور دیگری که به نظرم رسید، عدالت توزیعی یا عدالت در توزیع امکانات بر اساس مؤلفه ها و عناصر امداد هست و امدادگری، که به نظرم خود حاکمیت و دولت یک بخشی از مسائل مربوط به حوزه عدالت رو میتونیم ببریم به این سمت که چقدر دولت و حاکمیت تونسته این عدالت رو رعایت بکنه.
آقای دکتر من خیلی عذرخواهی میکنم، یه نویزی افتاده روی صدا.
بله بله، الان من اصلاح میکنم رو. یه لحظه اجازه بدید. اه آقای دکتر صدای من رو الان دارین؟
صدا میاد ولی اون نویز هم هست همتونه.
هنوز نویز هست؟
بله بله.
الان بهتر نشد؟ من...
نه متاسفانه. حالا هستیم در خدمتتون دیگه ظاهرن.
باشه. حالا نمیدونم این نویز از چی هست.
هستیم در خدمتتون آقای دکتر.
بله. عرضم به حضور شما من چند نکته رو عرض کنم. پس عرض کردم یکی خود دولت و حاکمیت هست، بخش دیگه مربوط به امدادجو میشه، مسائلی که در که بعضی از اون توی بخش آسیب هم عرض کردیم، بحث امدادگر هست، ابزار و امکانات امداد و امدادگری هست، سازمانها و عوامل مرتبط با امدادگری، مسئله در این حال این محورهایی هست که میتونیم ما بر اساس اون مسئله، یعنی به اعتبار مؤلفه های یا عناصر امدادگری ما بیاییم مسئله عدالت رو بررسی بکنیم. یعنی خود حاکمیت مثل مثالی که فرمودن آقای کیانوش دقیقا مربوط به این حوزه بود، میشه این رو همطور که فرمودیم میشه یه مسئله بشه خودش مستقل بحث کرد. هر کدوم از این محورها با نگاه عدالت در توزیع امکانات در فضای امدادگری میتونه مورد توجه قرار بگیره. محور بعد که نظر بود و من سعی کردم مسئله هایی رو ازش استخراج بکنم، تعارض ها و چالش های توزیع عادلانه در فضای امدادگری هست که این رو هم آقای دکتر حالا نگاه ما به چالشی که نگاه عامی هست، حالا سعی کردیم حالا چون خود بین دایلما یا بحث چالشگاهی تفاوت هایی هست، اون نگاه عامتر رو ما مد نظر قرار دادیم. بعضی از محورها رو من اینجا بهش اشاره کردم، مثل توزیع منصفانه و احترام آسیب دیده ها. مثلا گاهی ما به خاطر اینکه شأن و شؤونات و احترام امدادجوها رو رعایت بکنیم مرتکب رفتارهای ناعادلانه ممکنه بشیم، لازمه این مواجهه ممکنه این داستان باشه. توزیع عادلانه و رعایت حریم خصوصی و تجسس در زندگی امدادجوها هست. مثلا گاهی ممکنه لازمه این که ما متوجه بشیم که آیا امکانات استفاده شده نشده، لازمش تجسس باشه یا ورود به حریم خصوصی باشه. اینجا ما باید چه کار بکنیم؟ آیا باید این اتفاق بیفته یا نه؟ یعنی به خاطر اینکه محرز بشه برای ما امکاناتی به دست افراد رسیده یا نرسیده، ممکنه لازمش این بشه. توزیع عادلانه و توسل به نیروهای قهری، یعنی گاهی ما ممکنه یه جاهای مجبور به برخورد بشیم، یعنی با یک سری افراد، یک سری به هر حال خانواده ها ممکنه برخورد قهری بکنیم تا این عدالت اتفاق بیفته. این باز به نظر میرسه یکی از اون نقطه های چالش خیز هست که باعث میشه گاهی ما به خاطر رعایت به هر حال ادب و نزاکت و خیلی از مسائل این چنینی به هر حال اون جنبه عدالت بهش توجه نشه. یا توزیع عادلانه و مسئله تغافل، آیا ما اینجا میتونیم در بعضی از موقعیت ها و موارد نسبت به این مسئله تغافل بکنیم، یه جاهای ندیده بگیریم، چون گاهی میخوایم چالش ایجاد نشه، اتفاقات بدتری نیفته، درگیری نشه. ما میایم مثلا فرض کن متوجه میشیم که مثلا یک خانواده دو تا یخچال گرفتن، یک خانواده دو تا مثلا سه تا چادر گرفتن، ولی به خاطر اینکه میخوایم درگیری نشه، اتفاقاتی نیفته، تغافل میکنیم. آیا این درست هست یا خیر؟ توزیع عادلانه و بیمهری و بیتوجهی به مددجوها گاهی لازمه. باز این عرض کردم این نگاه عادلانه بیمهری میشه که حالا مشارکتی با یه بخش دیگه هم داشت که توضیح دادم. توزیع عادلانه و برخورد با نیروهای مردمی، مثل همین داستان سلبریتی ها و بحثایی که پیش اومد دیگه، گاهی ممکنه ما به خاطر اینکه این فضای عادلانه رو ایجاد بکنیم در امدادگری، مجبوریم با اقشار مردمی برخورد کنیم یا یه جورایی به هر حال می‌خوایم اونها رو مدیریت بکنیم، یه اتفاقاتی ممکنه بیفته. اینجا یا باید یا به خیر و احسان و خیرخواهی دیگران یه جورایی باید اون رو محدود کنیم. آیا این در این حال به جهت اخلاقی و این چالشی که هست میتونه محل بررسی باشه؟ توزیع عادلانه و مسئله حسن ظن، بحثای دیگر هم حالا من اینجا آوردم، ولی بخشی از اون چالش ها و به هر حال تعارض هایی که ممکنه برای افراد پیش بیاد رو من سعی کردم در چند محور عرض بکنم. و محور آخر که به نظرم رسید میتونه به عنوان با نگاه مسئله محور ما در فضای توزیع عادلانه امکانات در فضای امدادگری عرض بکنم، راهکارهای توزیع عادلانه امکانات امدادی هست در حوادث. این هم به نظرم رسید میتونه بخشی از مسئله هایی باشه که در حوزه عدالت میتونیم ما پیگیری بکنیم، مثل برگزاری حالا چه راهکارهایی ما میتونیم اتفاق بیفته. بخشش رو آقای دکتر حسینی هم فرمود، توانمندی که حضور شما میتونه پزشک ها این رو احراز بکنن بعضی از این موقعیت ها رو، ولی من به نظرم رسید یکی از راهکارها تبیین موقعیت های فرضی برای امدادگرها هست. یعنی ما بیایم یک سری موقعیت های فرضی رو کلن فهرست بکنیم و یه نگاه آموزشی داشته باشیم برای امدادگران و کسایی که در فضای امداد میخوان تلاش بکنن با نگاهی به مسئله عدالت توزیعی امکانات. نکته دوم، برگزاری دوره‌های آموزش اخلاق و توسعه فضائل در نیروهای امدادگر هست. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مهارتی جهت توزیع امکانات به شکل عادلانه هست. یعنی از خود این آموزش میخواد که ما به امدادگرها این آموزش رو بدیم، یا عواملی که میخوان به هر حال وارد این فضا بشن اینها آموزش ببینن در توزیع، حتی خیلی خاص در حوزه توزیع اینها آموزش ببینن. بهمندی از نیروهای بومی، شناخت خانواده ها و موقعیت های حادثه. بعضی وقتا ما چون صحنه رو نمیشناسیم، موقعیت ها رو برامون ناآشنا هست، مرتکب این بی‌عدالتی میشیم. در صورتی که اگر از نیروهای مردمی کمک بگیریم که مربوط به همون محل و همون جایی هست که این اتفاق افتاده، اونها چون همه به هر حال نقاط ضعف و قوت و خانواده ها و آدم های سودجو و فرصت طلب تا یه حدی آشنایی دارن به فضای محیطی و شخصیتی اون منطقه، خیلی میتونن کمک بکنن تو این توزیع عادلانه. تهیه دفترچه امدادی برای مددجوها و ثبت دقیق امکانات توزیع شده، این به نظر میتونه کمک بکنه. درج لیبل های مخفی جهت پیگیری و ردیابی امکانات. چون ببینید این مسئله رو که میگم، نه اینکه ما بگیم خدای نکرده توهین باشه به کسایی که میخوایم کمک بکنیم، این از نقطه مبدا که ما میخوایم امکانات رو گسیل بدیم به منطقه های مثلا زلزله خیز یا سیل خیز یا به هر حال حادثه ای اتفاق افتاده، در معرض این به هر حال دستبری ها مسائل چنینی هست. یعنی ما متاسفانه بعضی از گزارش های هم که میشه امکانات از مبدا تا میاد برسه به مقصد و طول در حین توزیع هم ممکنه به هر حال ما با یه دشواری های مواجه بشیم. ولی آیا این میشه دربارش فکر کرد؟ البته که آیا میشه با یه لیبل های یه به هر حال فضایی قرار بدیم که بشین امکانات رو به هر حال رصد کرد، یعنی اینها رو پیدا کرد تو چه موقعیتی هستن، کجان، آیا به دست اون مصرف کننده و اون کسی که نیازمند هست واقعا رسیده یا خیر. شناسایی دقیق جغرافیای محل و نیازهای واقعی مددجوها. و نکته آخر و دو نکته حالا مونده، مدیریت و هماهنگی بخش‌های مختلف از ارسال تا توزیع و مدیریت مبادی توزیع، به ویژه مدیریت نیروهای مردمی و برای NGO هایی که میان درگیر فضای امدادگری میشن. این مجموعه ای از مسائلی بود که به نظر میرسه میتونه کمک بکنه برای کسایی که میخوان در این حوزه به هر حال فعالیت پژوهشی داشته باشن و ورود پیدا بکنن، و هر کدوم به نظرم این توان و استعداد یک مقاله رو داره. خیلی عذرخواهی میکنم، من سعی کردم فهرستی از به هر حال مسئله ها رو عرض بکنم و شاید اگر ما بخوایم هر کدوم از اینها رو یک نشست بذاریم جای این رو داره که بتونیم دربارش گفتگو بکنیم. ولی از اون جایی که گفتگویی که من با دکتر بوسدیکی هم داشتم این بود که ما بتونیم یک مسئله شناسی و حدود و ثغور مسئله رو تا یه حدی روشن بکنیم و فضا رو برای پژوهش و در این حال تحقیق پژوهشگران در این حوزه فراهم بکنیم، سعی کردم من با این فضا ورود بکنم. خیلی عذرخواهی میکنم، اگر سوال یا نکته‌ای باشه من در خدمتتون هستم.
جناب آقای دکتر فلاح، خیلی خیلی استفاده کردم، ممنونم ازتون. نکات ارزشمندی رو فرمودین و افق‌گشایی‌های خوبی رو داشتیم، هم از سوی جناب آقای دکتر فلاح و هم جناب آقای دکتر حسینی، و امیدواریم که این نکاتی که مطرح شد هر کدوم دستمایه پژوهش‌ها و مقالاتی باشه ان شاءالله. عرضم نظرتون که یکی از حاضران عزیز که به اسم دانشجو ثبت کردن اسمشون رو فرمودن، سلام علیکم، خدا قوت. بحث لازم و خوبی بود. امدادگری جزء بحث‌های مقفول بود به لحاظ بررسی اخلاقی. انشالله با این جلسات این کار ارزشی ارزشمندتر بشه. بله، واقعیتش اینه که این امدادگران خب مستحضر هستین. طبق آنچه که خود مدیرانشون گفتن به ما، حدود 90% امدادگران سر صحنه داوطلبه و این خیلی مسئله رو پیچیده میکنه. امدادگرانی که حقوق نمیگیرن از جایی، حتی بندگان خدا هزینه مالی میکنن واسه تجهیزات خودشون، مثلا کفش بپوشه بیاد اونجا، کفشای مخصوص واسه کوهنوردی و اینها. و حتی بعد از امدادگری اینا کمیته های اخلاقی تشکیل میشه، کمیته انضباطی واسه بررسی اتفاقات خاصی که اونجا افتاده، که مثلا تو چرا اول به این رسیدگی کردی یا اول به اون، چرا اینو اینجوری برش دادی که مثلا اموال طرف تخریب شد. چون یه سری دستورالعمل هایی دارن واسه اینی که با حداقل آسیب ها افراد رو نجات بدن. مثلا توی تصادفات جاده ای اتاق رو از یه فاصله خاصی برش بزنن که بعداً قابل بازسازی باشه ماشین. این بندگان خدا که داوطلبانه هم میرن شرکت میکنن توی فعالیت های امدادی، که حتی جانشون در خطر میفته، یه جاهایی حتی مورد سوال واقع میشن که تو چرا اینجوری برش زدی، چرا اینجوری تنها ببستی، چرا اول فلان ستون رو برداشتی، چرا فلان چیز رو نجات دادی. بعد خیلی اینها بحثای پیچیده‌ای براشون پیش میاد به لحاظ اخلاقی. ما انشالله یک جلسه دیگه هم نشست دیگه درباره انگیزش این داوطلبان، یعنی ارتقای انگیزه اخلاقی اینها، مسائل انگیزه سوز اینها شناسایی بشه که انشالله اینا بتونیم همایش اخلاقی خوبی رو داشته باشیم که ناظر به مسائل عینی امدادگران باشه. من از اساتید بزرگوار خیلی خیلی تشکر میکنم. واقعا افق گشایی های بسیار زیادی صورت گرفت و امیدوارم نویسندگان آینده مقاله و مراجعه به متنی که انشالله پیاده میکنیم و در سایت همایش قرار میدیم، من آدرس سایت و آدرس کانال همایش رو هم اینجا به اشتراک گذاشتم، دوستان اگر مایل باشن یارم کپی بکنن. نشست ها رو انشالله پیاده میکنیم و منقش شده شو توی سایت بارگذاری میکنیم. فقط این تذکر رو عرض بکنم که زمان ارائه چکیده ها تا 30 دیه. از اونجایی که خود همایش داره انشالله برنامه ریزی میشه که اردیبهشت 1402 برگزار بشه، یه مقدار بعید زمان تمدید بشه، نمیگم حالا صفر احتمالش، امیدواریم انشالله بزرگوارانی که قصد نوشتن مقاله دارن تا اون موقع چکیده رو ارسال بکنن که بتونن تا 20 اسفند هم اصل مقاله رو انشالله ارسال بکنن. از همه حضار بزرگوار جناب خانم دکتر فاطمه وجدانی و سایر عزیزان تشکر میکنم بابت حضورشون و آرزوی موفقیت همشون رو دارم و از همه التماس دعا دارم. اگر اساتید و حضار محترم سوالی ندارن، جلسه رو با صلواتی بر محمد و آل محمد به پایان می‌برم.